با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. مقام های حکومت افغانستان میگویند که نظامیان پاکستانی حملات هوایی و راکتی را بر ولسوالی سپری ولایت خوست انجام داده که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سید احمد بابازی فرمانده امنیه خوست به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حملات ساعت 9 شب گذشته انجام شد. به گفته وی در این حملات بر علاوه تلفات غیر نظامیان 8 منزل مسکونی نیز ویران شده و 20 موتر از بین رفته است. این حملات در حال صورت گرفته است که وزارت خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه شاجدافر سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد را فرا خوانده بود. این وزارت در اعلامیه گفته است که در نتیجه حملات شورشیان از خاک افغانستان بر مناطق سرحدی پاکستان 3 سرباز اردوی آن کشور کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است که در جریان سال گذشته میلادی حدود 120 غیر نظامی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق، سوریه و سومالیا کشته شدند. گزارش 20 صفحه‌ای پنتاگون که روز پنجشنبه در مورد عملیات هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی منتشر شد، همچنین از زخمی شدن 65 غیر نظامی دیگر در نتیجه این عملیات خبر داده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال گذشته مربوط افغانستان می شود. این گزارش گفته است که در جریان سال 2018 میلادی 76 غیر نظامی در نتیجه حملات های نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که مجموعه تلفات غیر نظامیان در عراق و سوریه 42 نفر و در سومالیا فقط 2 نفر گزارش شده است. این آمار کاهش قابل ملاحظه ای در مقایسه با تلفات غیر نظامیان در سال 2017 میلادی را نشان می دهد که حدود 800 نفر اعلام شده بود. با این حال آمار وزارت دفاع آمریکا به مراتب کمتر از چیزی است که نهادهای بین المللی ناظر بر عملیات نظامی آمریکا در مورد تلفات غیر نظامیان گزارش کردند. گروه طالبان زیارتگاه شمس العارفین واقع در غزنی را بامداد روز پنجشنبه منفجر کردند. مسئولان محلی با تایید این موضوع میگویند که این گروه میخواهد با این کار مردم را تحت تاثیر خشونت‌هایشان قرار بدهند. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی آرامگاه شمس العارفین را آبده مهم تاریخی نون کرده و نگرانی در مورد تخریب آبادات بیشتر تاریخی در ولایت شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام های چین با استفاده گسترده از اپلیکیشن های نظارتی جمعی اقلیت مسلمان اویغور را در منطقه شمال غربی شینجیانگ مورد پیگرد قرار می دهد و آنان را توقیف می کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دیدبان حقوق بشر مستقر در شهر نیویورک روز پنجشنبه گفت که چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل معلومات وسیع را در مورد مردم عادی در منطقه سینگیانگ جمع‌آوری می‌کند. گروه خون افراد، قد و وابستگی سیاسی افراد از جمله معلوماتی است که حکومت چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل به دست می‌آورد. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل، تلفن، موتر، کارت هویت و فعالیت‌هایی را که مزنون تلقی می‌شود تحت تعقیب قرار می‌دهد. مایا وانگ، یک پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که استفاده از این اپلیکیشن تلفن‌های موبایل توسط پلیس چین کاملاً غیرقانونی نیست و گفته است که حکومت چین هر جنبه زندگی افراد را در منطقه سینگیانگ مورد موشکافی قرار می دهد. در حال حاضر حدود 13 میلیون جمعیت در منطقه سینگیانگ چین زندگی می کنند و اکثریت آنان مسلمان اویغور هستند. حکومت چین حدود 1 میلیون تن از مسلمانان را در آن چه کمپ تربیه مجدد می خوانند توقیف کرده است. فعالان حقوق بشر می گویند که این اقدام چین توقیف دست جمعی اقلیت مسلمان در آن کشور است، اما بیجینگ آن را رد می کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ویلیام بار، لوئیس سرانوالی ایالات متحده، روز چهارشنبه پس از نشر گزارش رابرت مولر، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، در کنگره آمریکا حضور یافت و مورد انتقاد سناتوران از حزب دموکرات قرار گرفت. آقای ویلیام بار امروز نیز به مجلس نمایندگان آمریکا دعوت شده بود، اما از حضور در مجلس نمایندگان اجتناب کرد، اقدامی که سبب انتقاد اعضای دموکرات در آن مجلس شد. جزئیات از قدیر مشرف.
سناتوران دموکرات روز چهارشنبه لوی سارنوال امریکا را متهم کردند که او گزارش تحقیقاتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات امریکا را به نفع رئیس جمهور ترامپ جلوه داده است. پس از نشر خلاصه گزارش رابرت میلر از جانب ویلیام بار لوی سارنوال امریکا، دونالد ترامپ خودش ادعا کرد که از قضیه دخالت روسیه در انتخابات تبرئه شده است. اما پس از نشر گزارش سانسور شده، جزئیات بسیاری از اقدامات مشکوک قانونی دونالد ترامپ و حلقه داخلی وی واضح شد. تازه ترین انکشاف حاکی از آن است که رابرت میلر در این هفته نامه به لوی سارنوال امریکا نگاشته و در آن ادعا کرده که خلاصه گزارش آقای بار به کنگرس امریکا ناتکمیل بوده و سردرگمی عامه را درباره نتایج تحقیقات روسیه برانگیخته است.
نیروهای امنیتی میانمار روز پنجشنبه 6 نفر را در ایالت نارام راخین به ضربه گلوله کشتند. به گفته یک سخنگوی نظامی میانمار، نیروهای امنیتی قبل از گلوله‌باری روز پنجشنبه صدها نفر را در منطقه راخین توقیف کردند. حکومت میانمار پس از آن مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت که نظامیان آن کشور در سال 2017 میلادی سرکوب مسلمانان روهینگایی را آغاز کرد و در نتیجه آن 730 هزار مسلمان روهینگایی مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کنند. جامعه بین‌المللی خواهان پیگرد قانونی مقام‌های ارشد نظامی میانمار شده است. نظامیان به کشتار دست جمعی، تجاوز جنسی گروهی و به آتش کشیدن خانه‌های مسلمانان روهینگایی متهمند. اما نظامیان میانمار این اتهامات را رد کردند. سازمان ملل متحد عملکرد اردوی میانمار در برابر مسلمانان را پاکسازی قومی خوانده و خواستار محاکمه چندین تن از مقامات نظامی آن کشور شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در وقت چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد اوضاع ونزوئلا صحبت کرد و از مسکو خواست به حمایت خود از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پایان دهد. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آقای پامپیو در تماس تلفنی به همتای روسیه‌اش گفته است که کیوبا و روسیه در ونزوئلا مداخله می‌کنند و اوضاع آن کشور را برهم می‌زنند. آقای پامپیو همچنین گفته است که ادامه مداخله روسیه در ونزوئلا روابط دو جانبه میان روسیه و ایالات متحده را نیز برهم می‌زند. بر اساس این اعلامیه، وزیر خارجه ایالات متحده از روسیه خواسته است تا حمایت خود را از رئیس جمهور مادورو پایان دهد و به دیگر کشورها از جمله بیشتر کشورهای نیمکره غربی بپیوندد که به گفته آقای پامپیو به دنبال آینده بهتر برای مردم ونزوئلا اند. وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر در گفتگوی خبری به ناآرامی‌ها در ونزوئلا اشاره کرده و گفته بود نیکولاس مادورو حتی تیاره اش را آماده کرده بود تا از کشور خارج شود و به هاوانا در کیوبا برود، اما روسیه به او پیام داد که این کار را نکند.
و رهبران کلیساهای کاتولیک در سریلانکا روز پنجشنبه مناسک مذهبی را برای یک هفته دیگر در آن کشور لغو کردند. این رهبران کلیسای کاتولیک در سریلانکا گفتند که پس از حملات ماه گذشته بر 3 کلیسا و 3 هتل مجلل در آن کشور نگرانی‌های مشخص امنیتی دارند. در حمله اواخر ماه گذشته در سریلانکا حداقل 250 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های سریلانکایی حملات مرگبار در روز عید پاک در سریلانکا را کار تندروان گروه موسوم به توحید جماعت در آن کشور خواندند، گروهی که به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. لوی جرگه مشورت سال افغانستان قرار است فردا جمعه مشوره های اعضای این جرگه را در قطعنامه به حکومت افغانستان و مردم افغانستان اعلام کنه. عبدالرب رسول سیاف رئیس ای لوی جرگه بر بی‌طرفی و مستقل بودن قطعنامه ای لوی جرگه تاکید کرده و اصوی هم بیشتر کمیته های لوی جرگه های مشورت سال روی موضوعات مثل خروج نیروهای خارجی در زمان مناسب، حذف اسم گروه طالبان از فهرست سیای ملل متحد و همچنان گشایش یک دفتر برای طالبان در افغانستان تاکید کرده. جلال میرزاد همکار ما گزارش می دهد.
در روز چهارم جرگه مشورتی صلح در افغانستان، کمیته های این جرگه پاسخهایی را که در برابر چهار پرسش مطرح شده بود را گزارش دادند.
تماما نمایندگان مردم در مذاکره با طالبان اشتراک داشته باشد. اعضای مذاکره کننده با طالبان از دوی جرگه مشورتی صلح باید باشد. ضمانت برای صلح دائمی و پایدار از سوی ملل متحد و کشورهای اسلامی گرفته شود.
کمیته های این جرگه بیشترشان در مشوره ها و پیشنهادهایشان بر آتش بس فوری، حفظ نظام جمهوری، برگزاری انتخابات و گفتگوهای صلح بر محوریت حکومت افغانستان تاکید دارند.
قبل از همه باید آتش بس اعلان گردد تا زمانی که مذاکرات صلح به نتیجه برسد و مذاکرات صلح باید بین الافغانی باشد و هر چه زودتر باید آغاز گردد. خواسته های طالبان شنیده شود و به خواسته های معقول آنها جواب مثبت داده شود.
قرار است فردا نتیجه این پیشنهادها و مشوره ها در قطعنامه از سوی هیئت رهبری این جرگه توحید و اعلام شود.
اگر در ایجاد اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتیم، میتونین بگوییم که این نظر جرگه نیست. از این درک کاملا مطمئن باشه.
طالبان تا اکنون حاضر نیستند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما در گفتگوها با احزاب و رهبران جهادی تمایل دارند. حال اگر مشوره جرگه ادامه گفتگوها بر محوریت حکومت افغانستان باشد و حکومت افغانستان این مشوره ها را خط سرخ قرار بده، بسیاری ها به این باور هستند که گفتگوهای صلح در افغانستان با بنبست روبرو خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان در واکنش به آغاز ششمین دور گفتگوها میان طالبان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر میگوید که این بار تا نتیجه این گفتگوها باید آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان باشد. در همین حال افراد نزدیک به گروه طالبان نیز گفتند که در این گفتگوها قرار است که توافقات میان طالبان و ایالات متحده نهایی شود و پس از آن مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. جزئیات بیشتر را حسیب مودودی به توجه می رساند.
ششمین دور گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر. این گفتگوها پس از لغو دومین نشست بین الافغانی و همزمان با جرگه مشورتی صلح که در کابل جریان دارد آغاز شده است. حکومت افغانستان میگوید کابل انتظار دارد که این گفتگوها این بار به آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان بیانجامد.
امیدواری ما است که بالاخره ما شاهد آغاز مرحله حساسی از پروسه صلح افغانستان باشیم و در نتیجه این گفتگوی بین الافغانی منتج به صلح و ثبات پایدار و با عزت در کشور ما شد.
طالبان اعلام کردند که ششمین دور این گفتگوها دیروز با دیدار زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان آغاز شده است. چارچوب خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد اجندای این گفتگوها بودند.
امیدواری دیر است که در افغانستان موضوع به د امریکایانو سره خلاص شي، بین الافغانی ته برادي شنور بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې.
گزارش های وجود دارند که در این دور مذاکرات ملا فضل محمد فاضل از رهبران نظامی طالبان نیز شامل هیئت این گروه است، تا جنگجویان طالب هم بخشی از این گفتگوها در قطر باشند. با این حال گفته می شود که طالبان خواهان نهایی شدن جدول زمانی خروج نیروهای خارجی هستند و امریکا می گوید که بحث آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی هم وارد آجندا شوند.
با توجه به پیچیدگی مسائل من فکر نکنم که مذاکرات بسیار آسان باشه. احتمال داره که این مذاکرات دوام کنه و صحبت‌هایی را هم که آقای خلیلزاد در کابل داشت ما شنیدیم، به نظر میرسه که همونطوری که طالبان سرسختانه از موضع خود، یعنی روی موضع خود استاد هستن، حالا امریکایی هم به تدریج با موضع تند طالبان میخواین خود هم آهنگ بسازن. و گفت که کسانی که خواب انحصار قدرت میبینن اونا اشتباه میکنن، که اشاره مستقیم به طالبان بود.
همزمان با نشست قطر در کابل در چهارمین روز جرگه مشورتی صلح، اکثر اعضای این جرگه خواهان آتش بس و آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان شدند، هرچند طالبان این جرگه را رد کردند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کابل.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار در پیوند به افزایش 31% تلفات نیروهای امنیتی در آغاز سال 2019 را رد می کند. قیس منگل سخنگوی این وزارت می گوید که در مقایسه به سالهای گذشته امسال تلفات نیروهای امنیتی کاهش داشته است. گزارش سیگار نشان می دهد که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال 2019 در مقایسه با آغاز سال گذشته میلادی 31% افزایش یافته است. نظیفه محبوبی در این گزارش به این موضوع پرداخته و نیز به خانه یکی از قربانیان نیروهای امنیتی سر زده است.
روزانه کریم رحیم گفته که بیست ایواز بعد دین دادن یارم بسوزدنم دا آخیرتا بچه های مردم کلگیش لقمگی شد با بچه ایم سعید قرامان شد.
درد و اندوه در چهار دیوار خانه ای که 12 روز می شود پسر جوانش را از دست داده است. بهرودین در صفوف نیروهای قطعات خاص فعالیت می کرد. قرار بود بهرودین زندگی جدیدی را آغاز کند و روزی که حمله انتحاری جان او را گرفت، خانواده‌اش برای نامزد کردنش به خانه کاکایش رفته بودند. مادر بهرودین پسرش را قهرمان می‌خواند و ما انتقادی از حکومت دارد و می‌گوید که تا کنون دولت حتی از این خانواده دلجویی نکرده است. چه رسد به آن که با این خانواده کمک کرده باشد؟
از گپ ندارم، بچه کم گپ بزنه. چی می‌خوای؟ ما خدا و دولت می‌خوای که من خانه ندارم. من روزگار ندارم. روزگاری متلخ. من روزگارم نفقه کش من خدا برد و غنی برد. اینا کی آمده؟ اینا کل دوست داخانی آمده. ای وطن داخونیم.
خانواده بهرودین میگوید پسرشان هنگامی که گیرماندگان در وزارت مخابرات را نجات میداد، آماج حمله کنندگان انتحاری قرار گرفت و جان باخت. از این حمله که در آن به شمول 2 زن 10 تن جان باختند، 12 روز میگذرد. اما غم و اندوه مادر و پدر بهرودین که پسر ناناورشان را از دست دادند تازه است. محمد زیا پدر بهرودین میگوید هنگامی که برای تسلیم شدن پیکر پسرش به شفاخانه رفت، جسد 15 سرباز را تنها از یک ولایت به این شفاخانه آورده بودند.
قسمتش بوده با جمعه. قسمتش بوده با مفتی خواهره که با چه ما 2000 نفره ای مرگ نجات داد. یک بچه ایمه خیره 2000 نفر که جارا میگه یک بچه ایمه که جارا با ما افتخار است.
به گفته پدر این جوان، ممکن بهرودین از میان 10 سربازی باشد که روزانه در ولایات جان میدهند. آنچه سیگار نیز در گزارش به آن پرداخته است. در این گزارش سیگار، جان سبکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در اوسط ماه دسامبر سال 2018 میلادی تا فوریه 2019 میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل آن 31% افزایش یافته است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر مذاکره کنندگان صلح با طالبان در تضمین یک توافق صلح ناکام بمانند، نیروهای امنیتی افغانستان بد دشواری خواهند توانست این کشور و مردمان آن را در کنترل داشته باشند. این گزارش در حال از افزایش تلفات نیروهای امنیتی نگرانی کرده که در ماه‌های پسین و حمله‌های طالبان بر پسته‌های نیروهای امنیتی در شماری از ولایات از تلفات این نیروها گزارش‌هایی پخش شده است. کندز، بادغیز، غزنی، هلمند، سرپال، فاریاب، بدخشان و جوزجان ولایت‌هایی هستند که با آغاز سال جدید خورشیدی گواه نبردها بودند و تلفات نیروهای امنیتی در این ولایات نگرانی‌ها و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. با تلاش‌های زیاد موفق به نظر وزارت داخله در این مورد نشدیم. در این حال وزارت دفاع افغانستان وجود تهدیدها در برخی از ولایات را میپذیرد، اما افزایش درصدی تلفات نیروهای امنیتی را رد میکند. قیس منگل سخنگوی این وزارت:
ما در پیوند به تلفات گزارش تهیه میکنیم و فیصدی 31% از کل درصدی بسیار میزان بلند را نشان میدهد. از این رو من این گزارش را تایید نمیکنم. نیروهای ما در مقایسه با گذشته بسیار با توانایی بلند مبارزه میکنند، برعکس تلفات نیروهای ما کاهش یافته است.
کم شوی ده.
این وزارت میگوید در مقایسه به سال گذشته میلادی تلفات نیروهای امنیتی کاهش یافته است و درباره تلفات نیروها ارقام ارائه نمی کند. به گفته منگل همکنون عملیات نظامی در 15 ولایت کشور ادامه دارد و در این عملیات تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت نیز وارد شده است. اما آمار بلند تلفات نیروهای امنیتی افغان همواره یکی از دغدغه‌ها بوده و همه روزه شمار از خانواده ها مانند خانواده بهرودین در سوگ فرزندانشان می نشینند.
ما روزگار ندارم، روزگاری ما تلخ. حالی اغانی کمک می خواهیم که ماما کمک کنه.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که شورای امنیت ملل متحد مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را در فهرست سیاه ملل متحد قرار داد، اکنون تحلیلگران به این باورند که ممکن بیشتر سود را از این اقدام نریندرا مودی صدر اعظم هند ببرد. شرح این گزارش را از یلدا بکتاش میشنوید.
سازمان ملل متحد مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را در فهرست سیاه قرار داد. هند گروه جیش محمد به رهبری مسعود اظهر را به دست داشتن در حملات تروریستی علیه هند متهم کرده و میگوید که این گروه در پاکستان آزادانه فعالیت می کند و توسط آن کشور حمایت می شود. اتهامی که البته پاکستان آن را رد کرده است. طی 10 سال گذشته هند تلاش کرده تا به پاکستان برای مهار این گروه فشار وارد نموده و سازمان ملل را ترغیب کند تا اظهر را در فهرست سیاه قرار دهد. اما تا این اواخر تلاش های هند به دلیل مخالفت چین که یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است همواره با شکست روبرو گردیده بود. روابط دیرین و محکم چین با پاکستان و رقابت آن کشور با هند سبب شده بود که بیجینگ با خواست دهلی جدید مبنی بر درج نام اظهر در فهرست سیاه مخالفت کند. اما چین اخیراً گفته است که آن کشور از درج نام رهبر جیش محمد در فهرست سیاه ملل متحد حمایت می کند. به گفته مایکل کوگلمن، معاون برنامه آسیا در مرکز ویلسون، قرار گرفتن اظهر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد در کنار سفارای سیاسی مقابل پاکستان و چین برای هند تأثیرات دیگری نیز دارد. اقدام اخیر سازمان ملل می تواند به محبوبیت نریندرا مودی، صدر اعظم آن کشور نزد هندوهای ملی گرا اضافه کند و به وی در انتخابات نیز کمک نماید.
به طور قطع این یک دستاورد بزرگ برای اداره مودی است. این یک دستاورد بزرگ برای سیاست خارجی مودی است.
مقامات هندی روز اعلام کردند که از سازمان نظارت بر پولشویی جهانی و حمایت مالی از دهشت افغانی خواهد خواست تا پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار دهد که نتوانستند معیارهای جهانی را برای توقف دهشت افغانی و جرایم مالی رعایت نمایند. پاکستان در خصوص درخواست جدید هند اظهار نظر نکرده، اما در مورد قرار گرفتن اظهر که در پاکستان مستقر است گفته است که پاکستان کشور مسئولیت پذیر است و در این باره اقدام مناسب را صورت خواهد داد.
قرار دادن اظهر در فهرست سیاه در برگیرنده 3 بخش از جمله ممنوعیت سفر خارجی، مسدود کردن دارایی و منع سلاح است. شما مطلع هستید که این اقدام چندین سال است که توسط کمیته تعزیرات تحت بررسی بود. پاکستان کشور مسئولیت پذیری است و در این رابطه اقدام مناسب را اجرا خواهد کرد.
اینکه درج نام اظهر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد چه تأثیری روی روابط شکننده هند و پاکستان خواهد گذاشت هنوز معلوم نیست، اما در حال حاضر حکومت هند این اقدام شورای امنیت سازمان ملل را یک پیروزی سیاسی بزرگ می‌داند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقامات 132 کشور در پاریس گرده هم آمدند تا به وضع تنوع حیاتی در جهان نظر بیندازد. مجلسی که برگزار می‌گردد، 7 اجلاس پلتفرم ساینس و پالیسی بین حکومتی برای تنوع حیات و خدمات اکوسیستم است که با عرضه کردن گزارش عظیمی در چهارم می اختتام خواهد یافت. متخصصین از تخریب تنوع حیاتی یا نابودی حیوانات و نباتات در کره زمین هشدار دادند. نیکو پنالت از پاریس در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
کار عظیمی پیش روست. آزمونی که در برابر آن قرار داریم عظیم‌تر از آن است. 150 دانشمند با هم کار کردند تا وضع فعلی تنوع حیاتی جهانی را به تفصیل به نشر بسپارند. توقع می رود گزارش 1800 صفحه‌ای که نخستین مجموعه در 15 سال گذشته است یک مؤخذ علمی در مورد تنوع حیاتی شده بتواند. در این گزارش یک ربع 100,000 نوع حیات مورد بررسی قرار گرفته است که در حقیقت در برابر 8 میلیون نوع تخمین شده در روی زمین که با تهدید انقراض مواجهند خیلی ناچیز پنداشته می شود. بنابر گزارش دانشمندان سرعت یافتن قریب الوقوع انقراض انواع را توقع می برند، چنانچه از 500,000 تا 1,000,000 از انواع حیوانی و نباتی با شمول بسیاری که در چند دهه آینده با این تهدید روبرو خواهند شد. ریشه اصلی تهدید به خوبی معلوم است. تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی. در سال 2018 گزارش را که صندوق جهانی حیات وحش WWF به نشر رسانید نشان داد که از جمله تمام انواع حیات وحش نیم آن در 40 سال گذشته از بین رفتند. عواملی را که برای این نابودی تذکر دادند، نابودی جنگلات، استفاده از آفتکش‌ها، ماهیگیری و سایر عوامل می باشد. گزارش می گوید که با گمان اغلب که فعالیت انسانی مسئول 60% تقلیل در حیات وحش بین سالهای 1970 تا 2014 بوده باشد. تامس بروکس، ساینسدان برجسته در اتحادیه بین المللی تحفظ طبیعت IUCN می گوید The conversion and the destruction of natural habitats.
تعویض و تخریب مسکن طبیعی طور مثال برای زراعت و یا هم با استعمال مستقیم از نباتات و حیوانات از طریق شکار، ماهیگیری و جنگلداری سبب نابودی حیات وحش می شود.
هشداری را که ساینسدانان و مقامات حکومتی گرده هم آمده در پاریس می دهند این است که با تخریب کره زمین که خانه همگان است، مردم حیات خود را به تهدید مواجه ساخته و صدمه آن با کل انسان‌ها برمی‌گردد. باب واتسون، رئیس پلتفرم ساینس و پالیسی بین الحکومتی برای تنوع حیاتی و خدمات اکوسیستمی می‌گوید: The continued loss of biodiversity will
undermine the ability of most countries to achieve most. زیای دوامدار تنوع حیاتی سبب خواهد شد تا توانایی بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهداف انکشاف پایدار را به تحلیل برود. خاصتاً این کار سبب خواهد شد که مساعی برای زدودن ناداری، امنیت غذایی و آب، صحت انسانی و مرام فرو نگذاشتن هیچ کس در عقب با مشکل برخورد کند.
تامس بروکس به این عقیده است که کشورهای متمول و نادار باید بار وضع فعلی را بردوش بکشند. The loss of living nature, the loss of biodiversity
is something that has dramatic and negative implications. زیای طبیعت زنده یا زیای تنوع حیاتی چیزی است که تأثیرات دراماتیک و منفی بالای تمام مردمان در تمام کشورها دارد. این مطلب به خوبی نشان داده شده است که تأثیرات زایش شدن تنوع حیاتی برای مردمان بیشتر احساس شده است که منابع کمتری در اختیار دارند و نمی توانند در برابر این زیانها مقابله کنند.
گرد همایی پاریس نخستین آن از نوع خود از جمله چندین مناسبت دیگر است که تنوع حیات را در محراق بحث‌ها قرار داده است. بعد از این گرد همایی اجلاس هفت کشور سنتی G7 در ماه آگست در بیارتس است که بر ریاست فرانسه برگزار می گردد و در آجندای آن تنوع حیاتی جای دارد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای امریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های رادیو آشنا، صدای امریکا و برنامه هایی که ما برای شما تقدیم میکنیم مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا از ساعت 5 صبح الی 7 صبح روی عین موج نشرات می داشته باشد و بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. امیدوار هستیم که باز بخش برنامه های رادیو آشنا و ادامه برنامه های رادیو آشنا را دنبال کنید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.